آنان را به شدت صدمه زده است. او میگوید دواهای بیکیفیت خارجی در بازار به باهای بسیار اندک به فروش میرسد و دواهای تولیدی با کیفیت داخلی توان رقابت را در بازار از دست داده است. روفی به رادیو آزادی میگوید میلیون ها دلار در فابریکش سرمایه گذاری کرده است، اما در حدود یک سال گذشته به علت موجودیت دواهای بیکیفیت و تقلبی خارجی در بازار هرات تولیدات خود را کاهش داده و مجبور شده است که بخشی از کارمندان خود را برکنار کند.
یک چالشیه که برای فابریکات چندین ساله از مرزهای بازی که از کشورهای همسایه از هر طرف دوا سرازیر میشه و داخل کشور صنعت دوا در افغانستان به یک بحران مواجه کرده. چون وقتی جنس بیکیفیت از بازار میاد قیمت بسیار ارزانه، وقتی جنسی به داخل خود کشور تولید میشه همسر قیمت، چون جنس معتبرتر و بهتره، قیمت از او قیمتر تمام میشه و این حالت نمیتونه رقابت با بازار رو کنه.
بر بنیاد اطلاعات اتحادیه دوافروشان ولایت هرات، تقریبا نیمی از دواهای موجود در دواخانه‌های شهر هرات بی کیفیت، تقلبی و تاریخ گذشته است. عبدالکریم شهرزاد رئیس این اتحادیه میگوید این دواها از سوی برخی گروه‌ها از راه‌های قاچاقی از کشورهای همسایه وارد افغانستان می‌شود. به گفته شهرزاد یک از اهداف واردات قاچاقی دواهای بی کیفیت آسیب رساندن به صنعت دواسازی افغانستان است.
بیشترین دوایی که به ایران قاچاق میشه از دو کشور همسایه قاچاق میشه، هم از جمهوری اسلامی ایران و هم از جمهوری اسلامی پاکستان. دواهای هم وارد میشه بسیار وقتا که قاچاق میای که اصلا به اون کشورها کس نمیشناسه، در اون کشور تولید شده ولی اونجا هیچ کس نمیشناسه و مورد استفاده هم نداره به نام های گوناگون. همون دوایی که میگی ساخته میشه همون بیشتر قاچاق میشه از خارج میای. اینجا همیشه شرکت ها و تولیدی ها رو به چالش کشونده و نمیگذاره که اینا قد راست بکنن.
ریاست صحت عامه هرات میپذیرد که دواهای بی کیفیت در دواخانه‌های این ولایت به پیمانه وسیعی به مریضان تجویز می‌شود. دکتر ازمره حسین مدیر بررسی از تطبیق قوانین صحی ریاست صحت عامه هرات است. حسین میگوید تیم‌های نظارتی این ریاست همروزه دواهای بی کیفیت را از دواخانه‌های سطح شهر جمع‌آوری می‌کنند. او در این زمینه به رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
داروی بی کیفیت در ولایت هرات یا به نام داروی لوکال که یاد میشه میره رد نمیکنم و بارها در بعضی نظارت ها ما در بعضی از دواخانه ها دیده شده که دوای تریخته شده در دواخانه موجود بوده که اونا هم دواخانه از اونا پلوم شده و بعدا جریمه شدند، جریمه نقدی شدند که دوباره و از اونا تعهد گرفته شده که من بعد دوای تریخته شده در داخل دواخانه از اونا به مشاهده نرسه.
بر بنیاد آمارهای ریاست صحت عامه هرات 5 فابریکه دواسازی در شرک صنعتی هرات فعال است که روزانه ده‌ها نوع دوای مورد نیاز را تولید می‌کنند. همچنان 4 فابریکه تولید تجهیزات طبی صحی در این شرک فعال است. در سالهای اخیر واردات دواهای بیکیفیت یک چالش جدی در برابر سیستم صحی افغانستان بوده است. ادامه واردات قاچاق این دواها مالکان کارخانه های دواسازی داخلی همانند احمد فرید رؤوفی را از ادامه فعالیت پشیمان ساخته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد یا کار سختی پیش رو نباشد. آرامش یعنی در میان صدا، مشکل و کار دلی آرام وجود داشته باشد. با امید این که دلهای ما آرامش داشته باشد و با سلام که از جنس مهربانی و محبت و همدلی است، با شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی با شما هستیم. آنچه در این شماره داریم: امیر هوشنگ ابتهاج، سایه، شاعر و پژوهشگر شناخته شده زبان فارسی درگذشت. حرفهای پیرامون زندگی وی در برنامه داریم. به جای داستان روایتی داریم در مورد عشق رجنی و اسد، دو دلداده عاشق شهر کونه کابل. گپ گفتی پیرامون قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو. بحث تصوفی هفته در باب شخصیت شیخ فریدالدین عطار، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی سوا یا گرفته است امروز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه.
سایه بود اما درخشانتر از هزار هزار آفتاب. کلامش و صدایش قرنها پس از این چون سایه در وادی ادبیات والای فارسی مانا و محسوس خواهد بود. نامش به نیکویی باد. این جمله ها را شاعر معاصر بانو بهارت بهارت بعد از اطلاع از خبر درگذشت پیر پرنیان اندیش هوشنگ ابتهاج، سایه شاعر گرانمایه زبان فارسی آشنا با مردم افغانستان نوشت. شاعر جوان احمد سیر بختیاری با شناسایی کوتاه از انگیزش سرایش نخستین اشعاری او اینگونه به رادیو آزادی گفت:
امیر ابتهاج هوشنگ متخلص به سایه از شاعران ناماشنای معاصر زبان پارسی دری به عمر 94 سالگی در آلمان درگذشت. به قول کاربران شبکه‌های اجتماعی سایه به خورشید پیوست. او در رشت ایران به دنیا آمد و تحصیلات مکتب را هم قسمت در رشت و بعد در تهران ایران فرا میگیره. سایه در جوانی عاشق دختر ارمنی به نام گالیا میشه و اشعار دوران جوانی سایه مملو از عشق و محبت است و عشق و محبت دختر ارمنی که از اشعارش جوش میزنه. بعد وقتی ایران دچار تحولات میشه و جنگ های خونین صورت میگیره، اشعار سایه هم رنگ اجتماعی و سیاسی به خود میگیره، تا جایی که گالیا را مخاطب قرار میده: زود است گالیا در من فسانه دلدادگی مخوان، اکنون ز من ترانه شوریدگی مخواه. و همونطور تا قسمتی که روزی که گونه و لب یاران هم نبرد، رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافت، من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و غزل ها و بوسه ها، سوی بهارهای دلانگیز گلفشان، سوی تو عشق من. روحش شاد و یادش همیشه گرامی باد.
سایه خیلی زود در بین شاعران بزرگ ایران داخل شد و شهرت وی از مرز کشورش تا همسایگی افغانستان رسید. استاد پرتو نادری پیرامون نفوذ شهرت ابتهاج سایه در افغانستان میگوید: سایه با چند شعر محدود خود در بین علاقمندان افغانی خود، به خصوص بعد از آن که آوازخوان با شهرت کشور ما احمد زایر به شعر او آهنگی بست، به شهرت رسید.
شناسایی ابتهاج یا حلیف سایه در افغانستان به دهه 50 خورشیدی سده گذشته برمیگردد، همان زمانی که جنگهای شیری از ایران می آمد و علاقمندان به شعر نو بیشتر خوانندگان آن را می شناختند پیش از اینکه دیوان های اینا به اینجا برسه، به گونه جنگهای شعری آثار اینا به افغانستان رسیده بود و الیف سایه در اینجا با چند شعر خود در افغانستان زیاد معروف شد. یکی اون شعر معروفش است: امشب به قصه دل من گوش می کنی، فردا مرا چو قصه فراموش می کنی. البته شهرت این غزل بیشتر به خاطر آهنگ زیبایی بود که احمد زاهر اجرا کرد و یکی از ماندگارترین آهنگ های احمد زاهر است که برای شاعر هم شهرت بزرگی به بار آورد.
سایه در سال 1346 شمسی بر آرامگاه حافظ در جشن هنر شیراز شعرخوانی کرد که باستانی پاریزی در سفرنامه معروف خود از پاریس تا پاریس استقبال شرکت کنندگان و هیجان آنها پس شنیدن اشعار سایه را شرح می دهد و می نویسد که تا قبل از آن هرگز باور نمی کرده است که مردم از شنیدن یک شعر نو تا این حد هیجان زده شوند. خالد تحسین شاعر معاصر از سایه ابتهاج با این خاطرات یاد می کند:
با درگذشت هوشنگ ابتهاج معروف به الف سایه، فرهنگ پارسی و زبان پارسی یکی از پاسداران خود از دست داد. الف سایه بیشتر از نیم قرن قلم زد و در سه ادبیات خصوصا ادبیات شیری گام گذاشت و اثر آفرید. غزلیات از او به حد نغز و زیبا و پر از شور و شوق بودند که معاصرین از او و یا دوستدارانش او را حافظ زمان می گفتند، چون بیشتر ویژگی هایی را که شعر حضرت حافظ داره شعر الف سایه و یا هوشنگ ابتهاج هم داره. امروز زبان فارسی سوگوار رفتن از این بزرگ مرد خود است. ما به خاطر داریم که او اثرگذار بود بالای کسایی که بعد از او آمدن و درسی ادبیات و خصوصا ادبیات شیری کار کردن. ما به خاطر دارم که وقت صنف دوی دانشگاه بودم، استاد محیب بارش بر ما درسی ادبیات آموزش میداد و دو نمونه از غزل معاصر بر ما داد. یک غزل از الف سایه بود با این مطلع که امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. بعدش هم یک غزل را از فروغ فرخزاد بر ما آورده بود که با عین وزن و عین قافیه سروده شده بود: چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و ناشنیده فراموش میکنی. رگبار نوبهاری و خواب دریچه را از ضربه های وسوسه مغشوش میکنی. انوز که انوز است ای دو سرود و ای دو غزل در گوش ما تنین میاندازن و در ذهن ما مرور میشن. بزرگی هوشنگ ابتهاج در سه ادبیات پارسی به خصوص در سه ادبیات شیری مثل آفتاب روشن است. او نامش جاودانه است و جاودانه میمانه.
استاد پرتو نادری علی‌رغم حرمت به جایگاه شاعری و ویژگی های شعر جذاب سایه، به این باور نیز هست که سایه آن شهرتی را که شماری از شاعران ایران از آن برخوردار بودن به آن پیمانه نرسیده بود. گوش می دهیم به این صدایی که در صحبت ویژه به مجله آزادی داشت:
به پیمانه که در افغانستان احمد شاملو، مهدی اخوان و فروغ فرخزاد و نادر نادرپور و سپیری شهرت یافتند و حتی شماری از شاعران را هم زیر تأثیر خود قرار دادند، الیف سایه در این حد نبود. یعنی شهرت الیف سایه بیشتر برمیگشت به چند شعر موفقی که سروده بود و خیلی هم این شعرها برای شهرت به بار آورد. به هر حال از همان دهه 50 سده گذشته خورشیدی الیف سایه در افغانستان بسیار معروف است و البته در آغاز به پیروی نیما همان گونه که در شعر دیر است گالیا من چند سطرش را خواندم، به مانند یا به دنبال نیما به جهان شعر آزاد عروضی گام گذاشته بود و مجموعه هم از شعرهای آزاد عروضیش چاپ شده، ولی بعدا آرام آرام دوباره به سوی غزل برگشت و در سالهای پسین بیشتر شاعران غزل سرا در افغانستان با ابتهاج آشنا بودند یا بیشتر شعرهایش میخواندند و شاعرانی که با دنیای شعر سپید و نیمایی سرگرم بودند البته حوزه علاقمندیشان نبود، ولی به هر حال یکی از شاعرایی که همیشه حضور داشته در افغانستان هم همیشه حضور داشته از این گونه یکی از شخصیت های ادبی است.
پیوند تنگاتنگ شعر و موسیقی، امیر هوشنگ ابتهاج سایه را از موسیقی به شعر رسانید. او نوازنده هم بوده است. ابتهاج از سال 1350 تا سال 1356 شمسی سرپرست برنامه گلها در رادیوی ایران بود. از مهمترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او از غزلهای حافظ است که با عنوان حافظ به سعی سایه نخستین بار در 1372 شمسی به چاپ رسید. هوشنگ ابتهاج بر روز چهارشنبه 19 اسد سال 1401 مصادف با 10 اگست 2022 در سن 94 سالگی در شهر کلن آلمان به علت نارسایی گرده درگذشت. روحش شاد باد.
ارغوان هندوی خونین زمین، دامن صبح بگیر، از سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می‌آغازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگاه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حرف هایی بود پیرامون زندگی و کارهای امیر هوشنگ ابتهاج سایه، شاعر و پژوهشگر شناخته شده زبان فارسی که هفته گذشته درگذشت. در این هفته به جای داستان روایت قصه عشق رجنی و اسد از استاد جاوید فرهاد را داریم، روایتی که چون بی بی رادو جان و شمار زیادی از قصه عاشقانه مسلمانان بر دختران هندو و سوژه های دلسوز که با پادرمیانی تفاوت های دینی و مذهبی همه گری گشایی غم‌انگیز و ناکامی در پی داشت. قصه عشق رجنی و اسد هم از این گونه هاست که با سپاس از استاد جاوید فرهاد همکارم رویا معدومی آن را برای شما نقل می کند.
لا لال اوتار سنگ مشهور به حکیم جی سالها پیش در هندوگذر کابل میزیست و در سنگ تراشی دکان عطاری داشت. دختر داشت به نام رجنی که بسیار زیبا بود. موهای دراز سیاه تا کمر افتاده، چشمان میشی و کلان، قد متوسط، ابروان درشت، پوست گندمی و لبهای سیاه و آمیخته با رنگ جیگریش از هر بیننده دل میره بود. هنگامی که رجنی از کوچه میگذشت، بوی تن عنبرآلودش به دماغ اسد که دکان بقالی داشت میخورد و دیوانهش میکرد. میخواست موهای سیاهش را با انگشتانش نوازش نماید، دستش را در دست بگیرد و به چشمان میشی رنگش ساعتها نگاه کند. وقت رجنی از نزدیک دکانش با اشوه رد میشد، اسد به خاطر جلب توجه دختر حکیم جی آواز آهنگ فیلم لو استوری را که تازه در سینماهای اقبال، آریوب و فروخی همزمان به نمایش در آمده بود و مردم دسته دسته به دیدنش می رفتند، در تایپ ریکاردر 543 اش بلند می کرد و صدایش در نزدیکی دکانش تنین انداز می شد. یاد آره هه تیری یاد آره هه. بعدن رجنی نگاه اشوه‌آمیزش را به اسد که دم دروازه دکان می ایستاد می دوخت. لبخند قشنگ بر لبانش نقش می بست و سپس موهای سیاه روغن زدش را با دست از گونهش کنار می زد و دل از دلخانه اسد می ربود. آتش عشق دختر حکیم جی آرامش اسد را ربوده بود. بوی پکوره تند، عطر شیرنی های هندو پز، بوی انبر و بولانی در هندو گذر مستش می کرد، ولی هیچ چیز رویای رجنی را از یادش نمی برد. یک روز تحملش را از دست داد و هنگامی که رجنی از کوچه می گذشت دنبالش کرد و در نقطه خلوتی که رفت و آمد رهگذران کم بود، صد دل را یک دل کرد و عشقش را به رجنی ابراز کرد. دخترک که شوکه شده بود اول چیز نگفت، با نگرانی به اطرافش نگاه کرد، شاید می هراسید کس او را با اسد نبیند. با ترس و لرز گفت، مام دوستت دارم، اما ما هندو استم، ما از مسلمان ها می ترسیم، ما را آزار می تین، ای کار ممکن نیست. اسد گفت، اما ما قسم نیستم، ما عاشقت استم، عاشق رجنی جان. اما رجنی دیگر رفته بود و اسد با دنیای از آرزوهای عاشقانش در وسط کوچه تنها مانده بود. ماها از این ماجرا گذشت، اما دیگر خبر از رجنی زیبا نشد. گوی رجنی ستاره شده و به آسمان رفته بود. پس آنها خبر آمد که لالا و تارسنگ رجنی را به خواهرزادش در هند به زنی داده است و اسد دکاندار تنهای تنها در دکان بقالیش سر به جیب حسرت فرو برده و تنها همدمش همان آهنگ فیلم لو استوری بود که از صبح تا شام مکرر آن را می شنید و پت از چشم دیگران در تنهایی اشک می ریخت. شامگاهان هنگامی که تخته های دکان را می بست، پیش از رفتن به خانه بی سر و صدا از مقابل خانه لالا و تارسنگ می گذشت. با دروازه نقش و نگاردار و ارسی های چوبی، دیوارهای بیرهی و سنجی خانه کهنه حکیم جی از دور گپ می زد و یادهای رجنی را مرور می کرد. اسد روزها و شبها را به امید این که ممکن است روز رجنی به خانه پدرش به نام پایوازی برگردد سپری کرد، اما دیگر خبر از رجنی نشد. با آنکه هندو گذر را از بهره یادهای عبور رجنی دوست داشت، اما دیگر بوی پکوره تند، شیرنی ها و عطر شورنخود و بولانی مستش نمی کرد. یگان وقت به یاد رجنی در برابر درمسال پیر رتنات می استاد و در میان دختران و زنان خال به پیشانی هندو که از آن معبد بیرون می شدند، رجنی گم شدهش را می جست. رجنی که بوی انبر، هیل و مرچ و دالچینی هندی می داد، سرخورده و درویش صفت شده و کاخ تاج محل آرزوهایش فرو ریخته بود و یک هندوستان اندوه و نامراد در سینه داشت. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چون بیماری دل.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
روایتی بود در مورد عشق رجنی و اسد، دو دلداده عاشق.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در دهه‌های دموکراسی به خصوص آغاز مرحله سوم روشنفکری که آرام آرام خواندن کتاب سیاسی اجتماعی در بین جوانان رواج یافت و کتب فلسفی و اجتماعی هم جای برای خود باز کرد، در ردیف شمار زیادی از این نوع کتاب‌ها کتاب نسبتاً میانه حجم قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو هم جایگاه خود را یافت و در بین روشنفکران دست به دست شد که همه آن را با دقت و علاقه می خواندند. روزی مرحوم استاد عبدالاحمد جاوید در صحن فاکولته ادبیات پوهنتون کابل این کتاب قراردادهای اجتماعی را در دست یکی از همصنفان ما دید و گفت کتاب خوبی است به هدف دریافت معلومات فلسفی و اجتماعی. و اما مرحوم جاوید گفت روزی فرا می رسد که محتوای این کتاب و قراردادهای او ضد اجتماعی خواهد شد. در همان لحظه از این گفته استاد جاوید چیزی در نیافتیم و از ایشان پرسیدیم که قرارداد ضد اجتماعی چگونه می تواند باشد. استاد گفت در یک فرصت معین ایضاح خواهد کرد و دیگر فرصتی هم نشد و ایضاحی هم صورت نگرفت. اما بعد از گذشت حدود 14 عنوانی در سایت وزین نبشت، عنوان مقاله‌ای نظرم را جلب کرد که تحلیلی از کتاب قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو با عنوان در باب قراردادهای ضد اجتماعی ژان ژاک روسو در سلسله تحلیل های Interesting Literature بود. این بحث را به هدف تازگیش برگزیدیم که با سپاس از نبشت همکارم مرسلین ارسلا برای شما می خواند.
در باب قرارداد ضد اجتماعی ژان ژاک روسو، خیلی ها قرارداد اجتماعی روسو را فراخوان برای آزادی و انقلاب می دانند، ولی این دروغی بیش نیست. کاری که روسو در این کتاب می کند عملا این است که جای یک دیکتاتور ظالم را با ظالم دیگر عوض می کند. این کار و مهار تکامل در همیشه تاریخ. قرارداد اجتماعی اثر ژان ژاک روسو ابتدا در سال 1762 با عنوان طولانی تر قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی منتشر شد. این کتاب جزو آثار است که شدیداً مورد سوء تفاهم واقع شده، چون معمولاً آن را زنگ بیدارباشی برای آزادی و انقلاب معرفی می کنند، ولی برعکس از خیلی جهات متفاوت و حتی ضد آزادی است. ماهیت براهین روسو در این نوشته چیست؟ و چرا خیلی ها آن را بد فهمیدن؟ در این مقاله نگاهی به واقعیت حرفای او می اندازیم. چکیده قرارداد اجتماعی. قرارداد اجتماعی روسو با معروفترین جمله کتاب شروع می شود. آدم آزاد آفریده شده ولی همه جا در بند است. روسو ظاهراً نگران سلب این آزادی خدادادی در جامعه مدرن است. او تأکید می کند که یک قرارداد اجتماعی بین فرد و حکومت وجود دارد و این دو طرفه است. منطوره که حکومت باید آزادی فرد را در صورت امکان محترم بشمارد. فرد هم باید مسائل جمعی جامعه را به مطالبات خود ترجیح دهد. از نظر روسو خود جامعه یک حاکم است که از هر حاکم واقعی دیگری از جمله شاه هم مهمتر است و تأمین نیازهای این جمعیت حاکم باید هدف اصلی جامعه مدرن باشد. افراد می توانند خواست و اراده داشته باشند، ولی از نظر روسو این تابع خواست عمومی یا اراده عمومی بقیه جامعه است. یعنی خواسته های این حاکم مهمتر از خواسته های اعضای آن است. مثلا شاید کسی دوست نداشته باشد مالیات بدهد، ولی این با اراده عمومی جامعه تعارض دارد. روسو چارچوب دولت در چنین جامعه را ترسیم می کند. این جمعیت حاکم باید قدرت وضع قانون داشته باشد و همین طور باید دولتی داشته باشد که قوانینش را اجرا کند. و با آنکه او با قدرت مطلق پادشاه مخالف است، میگوید که یک پادشاه بهترین رهبر برای جامعه است و طبقه اشراف برای حفظ ثبات است. مهم است که مردم با رأی دادن در امور مهم در اداره جامعه سهم داشته باشند و هرچند از دیکتاتوری باید پرهیز کرد، در شرایط اضطراری ممکن است به آن نیاز باشد و اختیارات موقت برای حفظ مصلحت عمومی به حاکمان داده شود. در نهایت روسو در این کتاب برای دین و مذهب جایگاهی در جامعه قائل می شود. همه شهروندان باید پیرو یک دین واحد و همگانی باشند، یعنی با تهدید به مرگ، چون این دوش آنها را در شکل یک جامعه دور هم جمع می کند و برای همین به مصلحت عمومی است. تحلیل قرارداد اجتماعی. این کتاب بین کسانی معروف است که هرگز آن را نخوانده یا تحلیل نکردند تا منظور او از آدم آزاد آفریده شده را بفهمند. برای همین گویی آن را فراخوانی برای آزادی و انقلاب تصور می کنند. شاید برای همین است که معمولا جمله مزبور را اشتباهاً به کارل مارکس نسبت می دهند. ولی در واقع این دروغ بیش نیست. دلیلشان است که این قرارداد اجتماعی گرچه آزادی را یکی از موضوعات اصلی خود قرار داده، بیشتر الگوی است برای استبداد مطلقه تا آزادی فردی. روسو را معمولا شخصیت رومانتیک می دانند که اندیشه های او راه را برای قهرمانان بعدی آزادی مثل پرسی شلی باز کرد، ولی می توان او را پیشگام کمونیست ها یا فاشیست های قرن بیستم دانست که ایده نامعلوم به اسم مصلحت عمومی داشتند و می خواستند تمام مردم در برابرش زانو بزنند. قرارداد اجتماعی روسو را براحتی می شود هم برای حفظ وضع موجود استفاده کرد و هم برای زدن جرقه انقلاب. مثلا روسو می گوید که تصمیمات اجتماعی نباید به شیوه دموکراتیک گرفته شود و حتی لازم نیست آنها را با بقیه جامعه در میان گذاشت تا وقتی که رهبران تصمیمشان را گرفته باشند. یعنی بحث علنی یا عمومی تهدید برای جامعه است، چون همه اعضای جامعه حق آن را ندارند که به همه حقایق فلان امر دسترسی داشته باشند. در بعضی جاهای کتاب گویا روسو طرفدار نوی پروپاگند حکومتی است که توده مردم بیخبر را به سمت تصمیمات مناسب هدایت کند. این به معنای آگاهی رسانی عمومی نیست، بلکه به معنای فریب مردم برای اهداف شخصی است. به بیان دیگر، سوق دادن افکار عمومی به طور غیر مستقیم. این در حالی است که روسو علنن می گوید از اجبار بیزار است. در این حال، روسو برای اعمال قدرت بر فرد برخی حدود یا شرایط را برای جامعه و خواست یا اراده عمومی وضع می کند. اشکال حدود یا شروطی که او برای خواست عمومی تعریف می کند، این است که گاهی ممکن است خیلی ایدئال گرایانه یا آرمان شهری باشد. مثلا برای آنکه چیز خواست عمومی محسوب شود، باید منفعت برابر برای تمام اعضای جامعه داشته باشد. شاید به نظر برسد حرف روسو در برخی زمینه ها معقول و مقبول باشد، مثلا مالیات یا خدمات درمانی عمومی، ولی واقعا این طور است؟ اینها به همه اعضای جامعه نفع برابر می رساند و چه تضمینی است که فرد زیر فشار اراده عمومی لین خواهد شد؟ اگر بعضی افکار برای جامعه خطرناک تشخیص داده شود و خفه شود چه؟ چه کسی ماهیت این افکار را تعیین می کند و چه کسی تشخیص می دهد که این ایده ها خطرناک است؟ قرارداد اجتماعی روسو ما را به یاد این ایده می اندازد که بهتر است یک آدم بیگناه بمیرد تا شاید جان میلیون ها نفر نجات یابد. مگر این ترجیح دادن جمع به فرد نیست؟ ضمن دیکتاتوری یعنی همین. اگر مرگ فرد احتمالاً به نفع عموم باشد، حتی حق حیات فرد تضمین نمی شود. باید توجه کرد که روسو وقت حاکمیت واقعی یعنی مثلا سلطان یا امپراتور را با جمعیت حاکم یعنی جامعه جاگزین می کند. کاری که می کند عملا این است که یک دیکتاتور ظالم را با ظالم دیگری عوض می کند، چون او می گوید این حاکمیت مطلق است و هر کس که به خواسته های آن تن ندهد باید اعدام شود. جای تعجب نیست که روبسپیر از رهبران عصر وحشت فرانسه به ایده های روسو جذب شود. برغم شهرت روسو به عنوان اندیشمندی که تجسم عصر روشنگری و پیشگام رومانتیسم است، قرارداد اجتماعی او فاقد اصالت و سرشار از موهومات است و نسبت به آموزه های توماس هابز در رساله لویاتان که آن هم دیکتاتوری است و یک قرن پیش از کار روسو منتشر شده بود، پیشرفت چندانی نکرد. شاید به دلیل نبودی که روسو سالها پایان عمرش را با پارانویای وحشتناک سپری کرد.
گپ گفتی بود پیرامون قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو که همکارم مرسلین ارسلا آن را تقدیم نمود. میدانید ادبیات پهناور زبان فارسی دری با ژانرها و بخش‌های متنوع خود صلابت شگفت‌انگیزی دارد که مطالعه هر صفحه آن باعث حیرت خواننده می‌گردد. افزون بر کتب تاریخی، فلسفی، حماسی، عشقی و تصوفی، حکایات و روایاتی در خود دارد که در موارد غیر قابل باور می شود. از این جمله، تحول و تغییر در حیات شماری از شاعران متصوف چون حضرت ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی و پیر لایخار، مولانای کبیر و شمس، شیخ فریدالدین عطار و درویش و چند دیگر که حضور بحث آنها باعث تغییر حال در مواردی هم با پشت پا زدن به مال و منال و ترک دنیا می انجامد. از این جمله تغییر حال شیخ فریدالدین عطار است که بحث تصوفی این هفته ما در این شماره است با عنوان تغییر و تحول عطار با مرگ یک درویش و شاعری که مولانا او را ستود، به قلم محمد اسحاق قریشی که من آن را به شما می‌خوانم. عطار نیشاپوری شاعر و عارفی است که روایت‌های بسیاری از او و آثارش در حافظه مردم باقی مانده و هنوز که هنوز است زمزمه هفت شعر عشقش بر سر هر کوچه و بازاری جاری است. در مورد پشت پا زدن عطار به دنیا و مال دنیوی و راه زود، گوشگیری و تقوا را پیش گرفتن وی حکایات زیادی گفته شده است. مشهورترین این روایت آن است که عطار در محل کسب خود مشغول به کار خود بود که درویشی از آنجا گذر کرد. درویش حاجت خود را با عطار در میان گذاشت، اما عطار همچنان به کار خود می پرداخت و درویش را نادیده گرفت. دل درویش از این اتفاق به درد آمد و خطاب به عطار گفت: تو که تا این حد به زندگی دنیوی وابسته ای، چگونه می خواهی روزی جان بدهی؟ عطار به درویش گفت: مگر تو چگونه جان خواهی داد؟ درویش در همان حال کاسه چوبین خود را زیر سر نهاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این اتفاق اثری ژرف بر او نهاد که عطار دگرگون شد، شغل خود را رها کرد و رای حق را پیش گرفت. عطار پس از این ماجرا برای کسب علم و دانش به هند، عراق، شام، مصر و مکه سفر کرد و حج خود را هم به جا آورد. سپس به شهر خود نیشاپور بازگشت و در آنجا ماندگار شد. عطار مرید شیخ مجدالدین بغدادی و به روایت شیخ رکن الدین عکاف بوده و تا پایان عمر حدود 70 سال با بسیاری از عارفان زمان خیش هم صحبت گشته و به گردآوری حکایات صوفیه و اهل سلوک پرداخته است و بنابر روایتی وی بیش از 180 اثر مختلف به جای گذاشته که حدود 40 عدد از آنان به شعر و مابقی نثر است. عطار نیشاپوری شاعری بود که مولوی او را ستود. وی مردی صاحب فکر و ژرف بین و خوش ذوق است که باید در دریای مواج و متلاطم و بیکرانه شعرش به غواصی پرداخت و اشعار نغز او را که فراوان است و در عین حال فصیح‌ترین از حیث بیان معانی بلند انسانی و عرفان مقامی ارج نهاد. عطار از جمله پرکارترین شاعران به شمار می رود و بنابر نظر عارفان در زمینه عرفانی از مرتبه بالا برخوردار بوده است، چنانچه مولوی درباره او گفته: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. همچنین شیخ محمود شبستری نیز در این مورد سروده است: مرا از شاعری خود آر ناید که تا صد قرن چون عطار ناید. و یا مولانا در جای دیگر میگوید: عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. در شعر عصر مولوی بنا به گفته خود او، سنایی پیشگام و چشم و چراغ است و عطار قافل سالار. مولوی به عطار نیز عشق می ورزد. پژوهشگران آثار مولوی عقیده دارند که اشعار عطار در منطق طیر محرک مولوی در سرودن نی نامه شده است. عطار معتقد است جهانی که ما با حواس خود ادراک می کنیم موهوم است. به عبارت دیگر، ما فقط ظاهر اشیا را می بینیم و درک می کنیم، نه حقیقت و باطن آنها را. اگر حقیقت اشیا را می دیدیم، در می یافتیم که اصل همه آنها یک چیز است. عطار برای بیان مقاصد عرفانی خود بهترین راه را که همان آوردن کلام ساده و بی پیرایه و خالی از هر گونه آرایش است، انتخاب کرده است. او اگرچه در ظاهر کلام و سخن خود آن وسعت اطلاع و استحکام سخن استادانی دیگر را ندارد، ولی آن گفتار ساده که از سوختگی دلی همچون او باعث شده که خواننده را مجذوب نماید و همچنین کمک گرفتن او از تمثیلات و بیان داستانها و حکایات مختلف، یکی دیگر از جاذبه های آثار اوست و او سرمشق عرفای نامی بعد از خود همچون مولوی و جامی قرار گرفته و آن دو نیز به مدح ثنای این مرشد بزرگ پرداختند. بحث تصوفی هفته را شنیدید در باب شخصیت شیخ فریدالدین عطار. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و ایام به کامتان باش.
بقی سید من گوش می کنی، امشب بکه سی دل من دوش می کنی، فردا مرا چکه سفراموش می کنی، فردا مرا چکه سفراموش می کنی، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره.